شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه های کیوسک در خدمت شما هستیم در دوشنبه ششم ماه می سال 2019، کنار پونه عزیز که همکنون با همدیگه این برنامه رو ضبط میکنیم و تقدیم حضور شما میکنیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی.
سلامت باشی. خیلی ممنونم.
روز شما بخیر
باشه. خوب هستین؟ چند ساله چند وقت ندیدیم
همین. خیلی وقت.
چطوری؟ چه خبر؟
سلامتی. خبر سلامتی دیگه.
خیلی عالی. بریم از ترانه شروع بکنیم یا صحبت دیگری داریم از در ابتدا؟
نه، صحبتی نداریم. بریم از ترانه.
بریم از ترانه شروع کنیم. خب بگو ترانه رو دیگه.
ببین حمید جان، من فکر میکنم که توی همه هفته ها، یعنی اگر بخوایم سال رو همونطوری که سوئدیا به هفته های متفاوت تقسیم میکنن و مثلا از اول سال ما میدونیم هفته 4 چه اتفاقی قرار بیفته، هفته 19 چه اتفاقی میفته و اینها، اگر بخوایم به هفته تقسیم کنیم با توجه به اینکه من هفته یه بار این فرصت رو دارم که ما با هم برنامه داشته باشیم، به نظرم بین تمام خبرهای خوب و بدی که در طول هفته میشنویم میخونیم، اتفاقهایی که در سرتاسر جهان میفته، به خصوص برای ما ایرانی ها نمیشه که هیچ هفتهی به پایان برسه بدون این که متاسفانه بدون این که اتفاق بدی نیفته، ولی من فکر میکنم هر هفته یک نقطه عطف داره از لحاظ خبرهایی که به گوشمون میرسه و تأثیری که رومون داره. طی هفته گذشته یک اتفاقی افتاد، یک مادری فوت شد.
خدا رحمتش.
آره، خب این اتفاق شاید به ظاهر خیلی عادی، معمولی و تکراری باشه. به هر حال ما انسانی و انسان‌ها یک تاریخی به دنیا میان و یک تاریخی میمیرن و ما همه به هر حال، حالا نه تنها که خودمون میمیریم بلکه عزیزانمون را هم متاسفانه از دست خواهیم داد و خب این داستان زندگیه و کارش هم نمیشه کرد. ولی این مادری که مرد این بار تأثیر عمیقی گذاشت روی خیلی از ما، یعنی این مرگ، این اتفاق تأثیر عمیقی گذاشت روی خیلی از ما که خارج از ایران هستیم، خیلی از ماها که متاسفانه امکان برگشتن به ایران را هم نداریم. شاید خیلی از دوستان متوجه شده باشن از همین اشاره هایی که تا به اینجا کردم فهمیده باشن منظورم چیه. نقطه عطف خبری هفته گذشته برای خیلی از ما مرگ مادر نامجو بود. مادر نامجو یک خانومی بود به غایت ناشناس، یعنی اصلا نمیشه گفت که این خانوم خیلی معروف بود، حالا برخلاف این که فرزندانش سارا نامجو و محسن، دو تا از فرزندانش حداقل محسن نامجو و سارا نامجو، خب از لحاظ هنری مشهوریت و مشهور هستن و معروفیت دارن، ولی خود این مادر کسی شناختی ازش نداشت. ولی مرگ مادر نامجو همزمان شد با روز کنسرت نامجو در سان فرانسیسکو و خبر فوت مادرش چند ساعت قبل از کنسرتش به گوش نامجو رسید. نامجو تقریبا میشه گفت که الان 10-12 سالیه که از ایران بیرون اومده و مثل خیلی از ما امکان برگشتن به ایران رو هم نداره و در تمام این سالها مصاحبه هایی که ازش شده، دو تا کتاب چاپ کرده، هر جا که صحبت کرده، این درد و غمی که شاید خیلی از ما داریم ولی حالا فرصت ابرازش رو به صورت پابلیک شاید پیدا نمی کنیم رو به زبان خیلی از ما شده نامجو و گفته که خیلی خیلی متاسفه از اینی که نمیتونه کنار مادرش باشه، نمیتونه کنار خانوادهش باشه. مادرش آلزایمر داشت، حتی خیلی محسن ناراحت بود از این بابت که مادرش نمیشناختش دیگه. ولی به قول اون دیالوگ معروف فیلم جدایی، اونایی که آلزایمر دارن شاید ما رو نشناسن ولی ما که میدونیم اونا کیان و ما میشناسیمشون. به هر حال این مادر هفته پیش فوت میکنه و نامجو مثل آنچه که ازش انتظار می رفت به سان یک هنرمند متعهد به هنر کنسرتش رو لغو نمی کنه. این لغو نشدن کنسرت، کنسل نشدن کنسرت چند تا معنی داره. یکی از معانیش احترام به مخاطب و احترام به تماشاگرشه و ولی من فکر می کنم مهمترینش این بوده که نامجو ابزاری در دستش داشت برای اینکه این غم رو، این اندوه رو و این سوگ رو از پسش بر بیاد و از میانش عبور بکنه و بتونه خودش رو تخلیه بکنه. و خیلی از هنرمندها، ما بارها اینو شنیدیم و خوندیم که هنرمند، حالا هر هنری که داره، هنر وسیله‌ایه برای تخلیه احساسات آدم‌ها. ولی نامجو این رو به صورت عملی و پرکتیسک به ما نشون داد که چطور با هنرش که نوازندگی و خوانندگی، حالا به طور کلی با هنر موسیقی، چطور غمش رو و اندوهش رو بیرون ریخت و چه عزاداری هنرمندانه‌ای برای مادرش کرد. شبش همونطور که گفتم چند ساعت قبلش خبر فوت مادرش رو میشنوه. خب این امکان برای محسن و نامجو وجود نداره که بتونه برگرده به ایران، مادرش رو، جسد بی جان مادرش رو در حقیقت در آغوش بگیره، چشماش رو ببوسه، دستش رو در دست بگیره، تمام اون مراسم و اون آیین‌هایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینکه باور کنن مرگ عزیز از دست رفتشون رو کنار هم غمهاش، هم اندوهاش باشه و با اونها گریه کنه، با اونها زاری بکنه. این امکان رو خب محسن نامجو نداشت، ولی تمام این سوگ رو و تمام این فقان رو با خودش برداشت و روی استیج اومد در سان فرانسیسکو و تمام خشمی که از این
دنیا،
از دنیا، از آنچه که باعث شده که نذارن و اجازه ندن که نامجو برگرده به ایران، از اینی که فرصت آخرین ودا رو نداره با مادرش، همه اون خشم رو به همراه اون درد و غم و اندوه فراوان روی استیج ریخت با موسیقیش و با فقانی که کرد، با شیونی که در حقیقت کرد. خب من این مقدمه رو گفتم یه مقدارم طولانی و شاید بی ربط به برنامه کیوسک، البته نه بی ربط که نیست به برنامه کیوسک، ولی این آهنگی که من میخوام، یعنی موسیقی که میخوام امروز پخشه، اجرای زنده نامجو در همین کنسرت سان فرانسیسکو، شاید از لحاظ کیفیت صدا خوب نباشه، حتما تو که کارت اینه اذیت خواهی شد و شاید خیلی برای شنوندگان هم از لحاظ موسیقایی به صورت واضح نشنوند و متوجه نشن که داستان موسیقی، اگه از لحاظ حرفه‌ای موسیقی بخوایم حساب کنیم، به کجا داره میره. ولی اون شیونی که میکنه نامجو، دو تا ترانه است در حقیقت. نامجو وقتی این خبر رو در بخش دوم کنسرتش اعلام میکنه، اولا که تمام کسانی که در این کنسرت حضور داشتن از اول برنامه متوجه شده بودن که یه چیزیه که مثل همیشه نیست و کیفیت کنسرت نامجو یک فضای احساسی داره که مثل همیشه نیست، ولی خب نمیدونستن دلیلش چیه. ولی بعد از آنتراکت در بخش در نیمه دوم کنسرت، نامجو اعلام میکنه که با اینکه نمیخواسته بگه، ولی میگه که این اتفاق افتاده و کمتر از 24 ساعته که همچین اتفاق افتاده و من عزادار مادرم هستم و اگر خشی در حنجره من وجود داره به خاطر شیونیه که کردم در غم از دست دادن مادرم، ولی خب به هر حال اینه و الان من اینجام و کمک کنید که فراموش کنم. یعنی در حقیقت خواسته از هنرش و موسیقیش و مخاطبانش که باهاش همراه بشن، همدل بشن و عبورش بدن از این درد و از این مصیبت در حقیقت. بعد از اینکه این رو میگه، به صورت بداهه با ستار، نوازندگی ستار انجام میده و به صورت بداهه اون شعر معروف ای کاش آدمی وطنش را میشد همراه خود، همچون شکوفه ها همراه خود ببرد هر جا که میخواهد. حالا شاید من کلمه ها رو یه ذره دارم جا به جا میگم، ولی دوستان میدونن کدوم شعر رو میگم. اون رو به صورت بداهه زمزمه میکنه، بعد ترانه طلوع رو میخونه. این ترانه طلوع رو نامجو سالهای قبل در اجراهای خیلی خصوصی دوستانه، در محافل دوستانه ساز نواخته و باهاش خونده، ولی به طور کلی ما ترانه طلوع رو بیشتر از سیاوش قمیشی میشناسیم، ولی این ترانه رو نامجو قبلا هم خوانده بوده، بازخوانی یعنی کرده بوده و حالا این بار هم در کنسرتش ترانه طلوع رو با غم فراوان، یعنی چنان غمی در صداش هست وقتی این رو میخونه که خیلی سخته که آدم بشنوه و اشک نریزه. و در ادامه ترانه تورنج رو میخونه و این غم تبدیل میشه به خشم، فریاد و آنچه که شاید در گلوی همه ما حبس شده، همه مایی که متاسفانه یا این تجربه از دست دادن عزیز رو در غربت و در تنهایی و در دوری داشتیم یا اینکه بالاجبار خواهیم داشت و گریزی هم ازش نیست. به هر حال این دوتا ترانه پشت هم هست، کیفیت صدا همونطور که گفتم خوب نیست، ولی اونقدر واضح هست که بشه باهاش همزاد پنداری کرد و بشه باهاش به عزای دل تنهای خودمون در عزاداری هامون، در مصیبت هامون و در غم هامون بنشینیم. من اصولا عادت ندارم ترانه های خیلی غمگین درخواست کنم، این ترانه ها هم هیچ کدوم به خودی خود خیلی غمگین نیستن، به خصوص تورنج، اجرای اصلی تورنج خیلی هم غمگین نیست،
اما خشم داره توی این اجرا.
بله، ولی این اجرا شیونی که نامجو داره، فقانی که میکنه و اونطوری که حالا اگه دوستان تصویر و کلیپ هایی که ازش اومده بیرون رو دیده باشد، اونطور که واقعا به سر و سینه خودش میزنه و این ترانه رو میخونه، مو به تن آدم راست میشه حقیقتا. یعنی من الان تقریبا یک هفته است که این اتفاق افتاده، بارها و بارها این کلیپ ها رو دیدم و نشده که ببینم و گریه نکنم، با اینکه من اصولا خیلی آدم احساساتی در این موارد نیستم که حالا با هر موسیقی و هر فیلمی گریم بگیره، ولی
مثل منی.
ولی خب این غم مشترک همه ما خارج نشین هایی هست که در خانه برامون قفله.
بله، خب با این مقدمه نسبتاً طولانی که پونه در ارتباط با ترانه‌ای که انتخاب کرده بعد از برنامهش پخش بکنیم، نشون داد که چگونه فن نامجو هست و در واقع چقدر این نوع موسیقی رو و نامجو رو پیگیری میکنه. و البته واقعا هم خب محسن نامجو موسیقی متفاوتی داره و حتما بعد از برنامه پونه تقدیم میکنیم این ترانه مخصوص نامجو، یعنی برنامه کنسرت سان فرانسیسکوش رو به درخواست پونه، امیدوارم که مورد توجه شنوندگان قرار بگیره. من خیلی صحبت نمی کنم که فرصت رو از دست ندیم و بتونیم خبرهای بیشتری رو از پونه دریافت بکنیم. فقط یه نکته کوچیک بگم که بیش از نصفی از بلیت‌های فیلم سینمایی پارادایس فروش رفته و کم تقریبا دو هفته دیگه زمان داریم تا این فیلم رو اکران بکنیم. روی همین حساب خواستم یک بار دیگه یادآوری کنم برای اون دسته از دوستانی که همکنون صدای ما رو میشنون، اگر تاکنون بلیت خودشون رو تهیه نکردن، برن که این کار رو انجام بدن و خلاصه یه وقت بعدن روزای آخر نیفته جای خوب گیرشون نیاد.
بله، از کجا تهیه کنه؟
خب مشخصه دیگه، من نمیدونی شما.
من که میدونم، من میخوام یه بار دیگه لطفا بگی.
ما یه وبسایتی داریم پونه خانم به اسم persivent.com.
عجب.
بله. این وبسایت persivent.com در واقع کارش بلیت فروشی آنلاینه، از طریق اینترنت میتونن که هم از رویدادهای هنری فرهنگی با خبر بشن که چه اتفاقاتی توی شهرمون میفته و چه اتفاقاتی در سطح اروپا به لحاظ فرهنگی هنری روی میده، و اگر احیانا بلیت هاش هم میخوان تهیه بکنن، از همون طریق میتونن به راحتی بلیت ها رو تهیه بکنن.
خیلی عمالی. خب من خبرها رو باید بگم الان.
اینم بگم دیگه، شماره منم هست، البته دوستانی که از طریق اینترنت مشکل دارن میتونن شماره موبایل منو استفاده بکنن، 0720-22-620 تماس بگیرین، من کمک میکنم بلیتتون رو تهیه کنیم.
بله
بله، بریم سراغ خبرها دیگه.
خب یه فیلمی به تازگی ساخته شد توسط نرگس آبیار به نام شبی که ماه کامل شد.
عجب فیلمی هم هست.
عجب فیلمی هم هست. خب ما این فیلمو دیدیم، حالا شاید هنوز خیلی ها ندیده باشن چون هنوز فیلم اکران هم نشده یا به زودی قرار اکران بشه. بله. در لیست اکران هست، به زودی، مثل این که در ماه رمضان که از امروز شروع میشه قراره که اکران بشه. ولی به هر حال ما این فیلم رو فرصت داشتیم ببینیم، حالا برای اینکه شاید بشه اینجا هم نمایشش داد. فوق‌العاده است این فیلم، فوق‌العاده است. قبلا هم راجبش صحبت کردیم. الناز شاکر دوست درش بازی میکنه. اولا نرگس آبیار یک امید کارگردانی مدرن هست در حقیقت در سینمای ایران، و با توجه به اینکه خانوم هست اصلا یک اتفاقه در حقیقت در حیطه کارگردانی. تا حالا فیلم نفس رو داشته، شیار 143 رو داشته، و تمام فیلم هایی که کارگردانی کرده فیلم های خوب و درخشانی بودن. ولی بنا به قول بسیاری از منتقدان ایرانی و حتی خارجی، فیلم شبی که ماه کامل شد شروع فصل جدیدی از رشد هنری نرگس آبیاره. یعنی میاد که نرگس آبیار در لول بالاتری نسبت به خیلی از کارگردانهای ایرانی و حتی گذشته خودش و خیلی از کارگردانهای خارجی قرار بگیره. فیلم شبی که ماه کامل شد رو همطور که قبلا هم گفتیم، داستان برمیگرده به خانواده ریگی و القاعده، و خب یه جورایی ربطی، یعنی صرفا نمیشه گفت این فیلم مخاطب ایرانی و تماشاچی ایرانی داره، کاملا فیلم جهانیه، صحبت جهانی داره. ولی خب به هر حال خانواده ریگی بخشی از ایران هستن و یک طایفه هستن، و در حقیقت اینها رو راجبشون توی این فیلم یه مقدار واردشون شده، و به صورت خیلی ظریف و قشنگ خانواده این خانواده ریگی رو که به القاعده پیوستن رو از اون طایفه ریگی جدا کرده که آنچه که تهمت بوده یا هست یا تفکرات منفی که هست نسبت به این طایفه یه جورایی برداشته بشه، این تفکر یا این برداشت منفی. به دلیل داستان فیلم که داستان جهانی هست و به دلیل گروهک‌های تروریستی که طی سالهای اخیر خیلی فعالیت‌ها داشتن و در همه جای دنیا دیگه شناخته شده هستن، خب القاعده هم در صدرشون شاید، پس فیلم میتونه خارج از ایران هم کاملا معنی و معنی پیدا کنه و مخاطب جلب کنه. بازی الناز شاکردوست برخلاف تصور همه، یعنی برخلاف آنچه که از خودش تا به حال نشون داده بود که الناز شاکردوست یک بازیگر فانتزی و گیشه‌ای هست و پولسازه، حالا کاری ندارم که شاید اون قابلیت رو هم داشته باشه، ولی نرگس آبیار موفق شد از الناز شاکردوست چهره ای از بازیگری بیرون بکشه که شاید خود الناز شاکردوست هم باورش نمیشد، ولی به هر حال پتانسیلش رو داشت که این اتفاق افتاد، و خب این آینده خوبی رو برای الناز شاکردوست نشون میده. هوتن شکیبا درش بازی میکنه که به نظر من تئاتری بودن و اینکه خواستگاهش تئاتر رو در این فیلم به منصه ظهور میذاره، و با افتخار آدم میتونه بگه این بازیگر جوان تئاتر ماست که در سینما و تلویزیون هم داره میدرخشه.
سیمرغ هم به خاطر همین فیلم گرفته.
بله، این فیلم جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن رو در جشنواره ملی فیلم ایران و جشنواره فیلم فجر تو ماه بهمن گذشته به دست آورده. جایزه های خارجی هم از جشنواره‌های خارجی تک و توک تا به الان گرفته. و خانم دبورا یانگ، همون کسی که هفته پیش، ایشون یک منتقدی هستن که در هالیوود ریپورتر می نویسن و منتقد بسیار سختگیر و اونق و نچسبی هستن به نقل از همه منتقدین سینما
و از طرفداران نوید.
بله، ایشون در طی جشنواره جهانی فیلم که تقریبا دو هفته پیش برگزار شد در ایران بود و خب فرصت داشت که خیلی از فیلم های ایرانی رو ببینه، که بازیگر مورد علاقهش که نوید محمدزاده است، هفته پیش راجبش صحبت کردیم. ولی خانم دبورا یانگ آخرین ساخته نرگس آبیار یا همین فیلم شبی که ماه کامل شد رو تماشا میکنه و در هالیوود ریپورتر می نویسه که این فیلم، حالا از فیلم تعریف میکنه که این فیلم چقدر دراماتیکه و بر اساس واقعیت ساخته شده، حالا داستان فیلم رو به نوعی راجبش صحبت میکنه، اینها رو کاری نداریم بهش، راجب کارگردانی و اینها صحبت میکنه، و این و میگه که یکی از جذابیت های این فیلم هدایت درست و گیرای بازیگران بلخص الناز شاکردوست که حالا همونطور که گفتیم یه چهره جدیدی از خودش رو نشون میده. از فیلمنامه تعریف میکنه، خلاصه تمام بخش های این فیلم رو بهش میپردازه و خیلی براش فیلم جالب و جذابی بوده. و نکته اینی که ایشون به این مسئله اشاره میکنه که این فیلم آیا میتونه یکی از شانس های ایران برای اسکار باشه در سال آینده یا نه، و این اولین گمان زنی هایی که در رسانه های سینمایی بعد از حرف خانم دبورا یانگ بیرون اومده، مبنی بر این که نماینده ایران در اسکار 2020 فیلم شبیه ماه کامل شد خواهد بود.
قبلا هم نفس کن رفته بود فیلم خانم آبیار اگر اشتباه نکنم،
برلین فکر میکنم،
شاید هم برلین آله بود.
آره فکر میکنم برلین آله بود، الان دقیقا تو ذهنم نیست حالا اطلاعاتم،
ولی به هر حال خانم آبیار با فیلم هایی که داره در جشنواره‌های خارجی زیاد حضور پیدا کرده.
بله و همین فیلم شبی که ماه کامل شد هم در جشنواره مختلفی دعوت شده و دعوت میشه و حضور قراره پیدا کنه. گفتم فیلم صرفا ایرانی نیست، فیلم کاملا جهانی و صحبت جهانی داره. به هر حال از الان که دیگه خیلی مونده، هنوز واقعا تقریبا هلوهوش 10 ماه 11 ماه مونده تا اسکار، ما شروع کردیم دیگه این حرف ها داره میشه راجع به اسکار تا ببینیم نماینده ایران چه فیلمی خواهد.
خدا کنه که امسال حالا مثل هر سال دقیقه 90 نباشه، از قبل برنامه ریزی بکنن فیلمای خوبی که در ایران تولید شده رو بتونن به اسکار برسونن به موقع، تیم انتخاب فیلم ها کار خودش رو آغاز بکنه و بهترین فیلم رو واقعا انتخاب بکنه و سر موقع این کار رو انجام بده.
امیدوارم، ولی خب این خیلی ربطی به تیم نداره، خیلی به کار اشخاص افراد تک به تک ربط نداره، چون تو ایران همه چی یه جور دیگه ای پیش میره دیگه متاسفانه، و داستان از این قراره که خب ممکنه اصلا جور دیگه ای پیش بره، سرنوشت یه فیلم از یه جایی که شروع میشه اصلا تهش مشخص نیست به کجا ختم میشه. خب این راجب این قضیه بود. یه چیزی که من شخصا فکر میکنم توی کیوسک، یعنی فکر میکنم که تقریبا مطمئنم با اینکه هر هفته در لیست خبرهایی که میخواستم راجبش صحبت کنم بود ولی هی نرسیدم و راجبش صحبت نکردم، جدیدترین فیلم کوئنتین تارانتینو بود که قرار بود به فستیوال کن برسه، فیلمی به نام روزی روزگاری در هالیوود، و نرسیده بود و خیلی امیدها ناامید شده بود از این قضیه و خیلی ها ناراحت بودن از این قضیه، ولی خوشبختانه 2 روز گذشته با اعلام رسمی سایت فستیوال فیلم کن، فیلم روزی روزگاری در هالیوود که جدیدترین ساخته تارانتینو هست
به جشنواره رسید.
بله قرار شد که در فستیوال کن حضور پیدا بکنه. توی این فیلم نکته قابل توجهش اینه که ستاره های بزرگی مثل آلپاچینو، لئوناردو دیکاپریو، براد پیت، مارگو رابی، همه اینها در این فیلم بازی میکنن. یعنی یک فیلم به نظر من چقدر باید از لحاظ بازیگری قوی و سنگین باشه این فیلم، چون مثلا ما وقتی یه فیلمی میبینیم که آلپاچینو درش بازی میکنه، زیر فشار سنگین بازی آلپاچینو وقتی فیلم تموم میشه احساس میکنیم داریم له میشیم دیگه. حالا فکر کن یه فیلم پاچینو رو داشته باشه، دیکاپریو، براد پیت، مارگو رابی، همه اینها کنار هم، فکر کنم که یه ذره دیدن این فیلم سخت باشه حقیقتش.
به اضافه این که بایستی چه متن و چه فیلمنامه‌ای داشته باشه که این در واقع آلپاچینو، حالا دیکاپریو یا اسامی دیگه‌ای که تو گفتی حاضر شده باشن درش بازی بکنن دیگه، چون فقط حالا ملاک
نه ملاک حالا اسم کوئنتین تارانتینو هم هست.
آره ولی به هر حال خود تارانتینو هم متنی بر نمیداره کار بکنه که الکی باشه دیگه.
بله خب اون که 100%، ولی دلیل این که احتمال، یعنی اصلا نرسید، یعنی در لیست نبود، یعنی متاسفانه نبود اصلا در لیست غایبین، در کمال تأسف و تعجب همه دوستداران سینما این فیلم جز غایبین امسال جشنواره کن بود، ولی طی 3 هفته اگر اشتباه نکنم یا 24 روز نمیدونم، یه چند روزی تدوینگر این فیلم به صورت 24 ساعته در اتاق تدوین بوده و اصلا از اتاق تدوین بیرون نیومده. و حالا نکته چی بوده؟ نکته این بوده که این فیلم از سیستم 35 میلیمتری استفاده میکنه، و دوستانی که اهل صنعت سینما، حالا نه بحث هنریش و کاری ندارم، سینما از اون جنبه صنعتی بهش نگاه کنیم باشن، میدونن که الان خیلی ساله که دیگه فیلم ها به صورت 35 میلیمتری تهیه نمیشن.
نگاتیوی دیگه اصلا وجود نداره.
بله. و خب این خودش یه ارزش خاصی به این فیلم میده. به همین دلیل تدوین این فیلم و مراحل تکنیکی این فیلم خیلی زمان بر بوده و این بوده که در مورد مقرر به پایان نرسیده و نشد که به کم برسه، ولی دیگه تدوینگر چه کرد و فیلم رسید و قراره که در بخش اصلی مسابقه باشه و برای گرفتن نخل طلا با بقیه فیلم ها رقابت بکنه.
خب یعنی دیگه کسی هم هست که باش رقابت بکنه آخه
دیگه،
نه
یعنی همه برن خونشون دیگه بقیه، یعنی کوئنتین تارانتینو بزرگ وقتی وارد
ببینم
میشه.
پونه خانم، شما به شنوندگانتون گفتین که تاریخ 15 یونی رو در کلندرهاشون بنویسن که جای قول ندن، یه برنامه خاص و ویژه داریم براشون، همه الان بنویسن 15 یونی، هیچ قولی هیچ برنامه‌ای نگذارن آماده باشن، گفتین بهشون یا نه؟
فکر میکنم تو برنامه کیوسک نگفتیم، ولی اگه اشتباه نکنم در تلگرام یا اینستاگرام جایی راجبش مثلا که نوشتیم،
تو اینستاگرام صحبت کردیم، ولی خب مخاطبان رادیو خیلی هاشون هنوز به جمع اینستاگرام و تلگرام ما نپیوستن و من متاسفم البته از این بابت که در واقع ما مخاطب‌های جداگانه‌ای داریم، همه با همدیگه در یک جا جمع نیستن و ما مجبوریم برای اینکه یه خبر بگیم هم تو فیسبوک جدا بنویسیم، هم تو رادیو بگیم، هم تو اینستاگرام بگیم، هم تو تلگرام بگیم و مخاطبان مختلفی که داره انجمن رسانه پیام رو اینجوری مطلع بکنیم. ولی الان از طریق برنامه پرشنونده کیوسک اعلام میکنم، خواهش میکنم 15 یونی لطفاً به خاطر بسپارید. الان کلندراتون و تقویماتون رو بردارید، حالا چه تو موبایلاتون چه تقویمایی که روی دیوار منزل هست، بزرگا چه کوچیکا که توی جیباتون می‌ذارید، 15 یونی رو به خاطر بسپارید.
بله، ولی من یه ذره الان یه موضوع دیگه رو بگم، مگه میشه الان دیگه مثلا کسی برنامه ما رو بشنوه ولی مثلا تو تلگرام و اینستاگرام همراه ما نباشه؟ پس ما اگه یعنی هنوز دوستان به اینجا نرسیدن بهمون، ما داریم به زودی توییترمون رو فعال میکنیم. خب پس چی میشه؟ ما
خب آره دیگه، طبیعتا طول میکشه، ما مدت ها تلاش کردیم تا مخاطبانمون رو از رادیو به فیسبوک منتقل بکنیم، میدونم که خیلی از مخاطبان الان در فیسبوک ما هستن ولی همچنان اینستاگراممون بعد از فیسبوک اونقدر قوی نیست و نیازمند این هستیم که در واقع دوستانمون، کسانی که مخاطب انجمن رسانه پیام هستن، بپیوندن به اینستاگرام.
بله، ببین من فکر میکنم که بارها راجع به این قضیه حرف زدیم، دنیای امروز و دنیای تبلیغات و اطلاع رسانی و رسانه به جایی داره میره که یه ذره باید سرعتمون رو زیاد کنیم، تازه بازم متاسفانه بهش نمیرسیم. مثلا با نسل مثلا بچه‌های ما خیلی سریعتر از ما از اخبار مطلع میشن و خیلی جلوتر از ما هن. یه ذره ما مجبوریم بدو بدو کنیم تا بهشون برسیم. متاسفانه الان دیگه روزنامه به صورت روزنامه، متریال روزنامه کاغذ، آره، یا صرفاً رادیو تلویزیون، این دیگه این که دیگه سال هاست دیگه یک منبع اطلاع رسانی کامل و جامع و مفید نیست. حالا دیگه فیسبوکش هم که دیگه تمام، فیسبوک هم که دیگه یه جورایی میشه گفت فاترش خوانده شد و تمام شد دیگه. الان اینستاگرام و تلگرام و اینها هست و توییتر که هشتگ هایی که در توییتر هست برای دنبال کردن یک مسئله خاص، یک خبر خاص، خیلی سرعت به سرعت باد این هشتگ ها پخش میشن، جلو میرن، ترند میشن و واقعا آدم بهشون نمیرسه. و من فکر میکنم که دوستان اگر تلگرام و اینستاگرام ما رو، اگر اینستاگرام و تلگرام دارید و تا الان به ما نپیوستید، همین الان بپیوندید به ما، چون اولا خیلی از اتفاقها خبرها اونجا گذاشته میشه که شاید در رادیو و فیسبوک دیگه
اصلا فرصتش نمیشه،
فرصتی نشه که صحبت بشه. بعدم این که میگم به زودی ما وارد، چون ما حداقل تو رو میدونم حمید که تو دوست داری که خیلی آپ تو دیت باشی در این زمینه و هستی هم، و به زودی قراره که توییتر فعال بشه و فکر کنم که دیگه دوستان الان @ رادیو پیام گبگه در تلگرام و پرسیونت خط زیر
آبه
در اینستاگرام رو حتما همین امروز بهش بپیوندن که خیلی عقب نمونیم حقیقتا.
آره، ولی خلاصه 15 یونی رو هم به خاطرتون بسپارید که خیلی کار داریم. چند روز بعد از روز ملی سوئد 6 یونی هست، یه 7-8 روز بعد از اون رو به خاطر داشته باشین. هیچ قراری هیچ جایی نذارین که یه برنامه ویژه و باحال براتون در نظر گرفتیم.
بله. چه خبر از اصغر فرهادی؟
خب آقای فرهادی که بالاخره میدونی سرجازی برنامه کیوسکه اصلا نقل مجلس کیوسکه.
آقای حمید خان، یک نظرسنجی انجام شده از 250 تا منتقد در بله. این دیوایر که یک لیست بلند بالای متنوعی برای انتخاب بهترین فیلم های دهه دوم قرن 21 تهیه شده که این نظرسنجی بوده که از 250 منتقد انجام شده و این فهرست که همه منتقدان سینما بودن، یک میگم فهرست خیلی یه لحظه من ببینم، 22 تا فیلم رو جز بهترین فیلم های دهه دوم قرن 21 اعلام کردن. بعد حالا یه اتفاق جالبی افتاده در این لیست. این اتفاق جالب اینه که فیلم جدایی از اصغر فرهادی در این لیست 22 تایی شماره 9.
بله،
سکوت،
یعنی چی نگم،
هزار ساکت میشن. نه خب واقعا به نظرت یه ذره چیز نیست. حالا اگر من برات بگم که چه کسانی قبل و حالا این 22 تا رو من نمیخوام بگم،
کار جمهوری اسلامیه میدونی، از خفردی آخه عامل جمهوری اسلامیه، رفتن
همه
اونجا
هستن، همه
پول دادن اونجا، رفتن شماره 9 آره رفتن شماره 9 خریدن. خب
ببین حالا اگر حالا این خبر به خودی خود که شماره 9ش مال اصغر فرهادی و برای فیلم جدایی، نه برای همه فیلم هاش، برای فیلم جداییه، این خودش یه بحثه. ولی اینی که مثلا شماره 8 رشته خیال پل توماس اندرسونه، یا مثلا فیلم های جورج میلر، مثلا شماره 1ش مد مکس جاده خشم ساخته جورج میلره، بعد حالا شماره این وسط ها مثلا شبکه اجتماعی مال دیوید فینچر شماره 5ه. خب بعد اومده شماره 9 جدایی از اصغر فرهادی. حالا 10 و 11 و اینها الی آخر رو کاری ندارم، ولی یه نکته خیلی عجیب بگم که شماره 21 فیلم سرآغاز کریستوفر نولانه.
یعنی کریستوفر نولان بعد از بله. از فیلم جدایی قرار گرفته در آره. این لیست.
ببین من یه خورده خودم شوک شدم و ببین حقیقتا ما یه ذره، آخه ما ایرانی ها یه ذره خودزنی هم داریم، یه ذره خودمون رو توی جاهایی توی چیزای زیادی خودمون رو باور داریم و زیادی خودمون رو بزرگ میدونیم و افتخارات خیلی بیخود بی جایی داریم به خیلی چیزا، ولی توی یه چیزایی خیلی خودمون رو دست کم میگیریم. من یه ذره باورم نمیشه که مثلا توی 22 تا فیلم برتر مثلا شماره 9 رو بدم به فیلم جدایی از اصغر فرهادی، ولی خب 250 منتقد سینمایی نظرسنجی باشون انجام شده و این نظر رو دادن و خلاصش شده این. به هر حال دیگه همین دیگه، همون اندازه که من یه ذره دارم بهش فکر میکنم، گفتم دوستان شنوندم فکر کنم.
همجوری که داری فکر میکنی یه خورده سرعت خبرها رو زیاد کن، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداری.
خب دیگه پس خدافظی میخوای بکنیم دیگه؟
نه دیگه، میتونیم یه خبر دیگه هم.
خب من خیلی خبرهای جالب داشتم، از جمله اینکه مهناز افشار در توییتر خیلی فعاله. دوستانی که در توییتر هستن میدونن که مهناز افشار یک بازیگر، فقط بازیگر نیست، یک فعال اجتماعیه و در توییتر این فعالیتش که عمده فعالیتش مخالفت با جمهوری اسلامی هم هست خیلی واضحه و خیلی به چشم میاد. اکثر هشتگ های اجتماعی که در توییتر میچرخه شروع کنندش یا جز نفرات اولی که این هشتگ رو به کار بردن مهناز افشار بوده. در تمام مسائل اجتماعی توییت میکنه، همه مسائل اجتماعی رو به نقد میکشه و اینها، و توییت های خیلی جسورانه ای هم داره حقیقتش. حالا بحث بازیگریش رو الان راجبش حرف نمیزنیم. ولی خب یه اتفاقی حالا افتاده که یه ذره نگران کننده است. مهناز افشار احضار شده به دادسرای تهران. دلیلش هم اینه که البته در حال حاضر ایران نیست. وکیل مدافعش گفته که به محض اینکه برگرده به ایران حتما درباره اتهامش توضیح میده. حالا اتهام چی بوده؟ هفته پیش یک توییتی رو نه اینکه خودش نوشته باشه، توییت رو بازنشر کرد، یعنی ری توییت کرد، توییت جای دیگه یعنی یه توییت دیگر رو اینشون دوباره توییت کرد که یه کاربری که عکسش با یه تصویر، این کاربر یه آخوندیه به اسم غفار دریاباری، توییت کرده بوده که ایشون یک روحانی اهل مازندرانه. ایشون یه توییتی کرده بوده درباره ازدواج با نیروهای
عراقی
که داخل ایران هستن و راجبه این که دخترها و زنهای ایرانی در این جهاد شرکت کنن و خودشون رو در اختیار این مهمانان عراقی ما قرار بدن و اینها. ایشون و خیلی مثلا یه جورایی این رو امر به معروف وار توضیح داده بوده که مثلا چقدر کمک میکنین شما به برادران مسلمانتون اگر این کار بکنین. خب به خودی خود این توییت هم عصبانی کننده است، هم منزجر کننده است، هم توهین‌آمیز، همه اینها هست. ولی مهناز افشار این توییت رو ری توییت میکنه و یک توضیحی هم خودش بالاش مینویسه که کسانی که قانونگذار باشن و هیچ ایرادی به زن کودک همسری و کودک مادری نداشته باشن، معلومه دیگه یه همچین توییتی هم ازشون بعید نیست که زنان ایرانی رو به حراج بذارن. حالا این آقای غفار دریاباری، این آخونده، خیلی بهش برخورده این حرکت مهناز افشار، اومده از مهناز افشار شکایت کرده و حالا دادسرای عمومی و انقلاب واحد بابل نامه نوشته به دادسرای تهران، حکم جلب مهناز افشار، یعنی در وهله اول دعوتش کردن که درباره اتهامش توضیح بده و بعدم حکم جلبش صادر شده اگه نیاد. خب بوی خوشی به مشام نمیرسه از این اتفاق. وکیل مدافع مهناز افشار بلافاصله نامه می نویسه و جوابیه میده که مهناز افشار در داخل ایران نیست در حال حاضر، ولی به محض اینکه بیاد قانوناً احضار شده و میاد و توضیح میده. ولی هیچ وقت فکر نمی کرده که یه همچین توییتی بخواد براش درد سرساز بشه اونقدر که واضح و مبرهنه. خب من فکر میکنم نه مهناز افشار صرفاً، هر کسی این توییت این آقای روحانی مازندرانی براش توهین‌آمیزه.
آخه وقتی که این نقد شد، وقتی که این اتفاق افتاد، سریع اون در واقع رسانه های وابسته خودشون رو رسوندن به اون آخوند غفاری، غفار، هر کی خودشون رسوندن و اصلا اون آقا اعلام کرد که از این اکانت، از تصویر من سوء استفاده شده، اصلا من توییتر ندارم، اصلا نمیدونم اینجوری بوده، کلن تکذیب کرد و سر این قضیه بود که رفت شکایت کرد و در واقع موضوع رو پیچوندن یه شکلی.
آره، ولی خب در حقیقت اگر ایشون اصلا توییتر نداشته باشه که آخه خیلی جالب بوده، بعدن گفته بوده من اصلا توییتر که ندارم هیچ و اصلا در شبکه‌های اجتماعی نیستم، حالا بعدم میام یه لایو میذارم توضیح میدم.
آره.
کسی که تو شبکه اجتماعی نیست کجا میخوای لایو بذاری توضیح بدی؟ خلاصه قضیه به قول تو پیچوندنی بوده، خودشون فهمیدن چه گندی این آقا زده و چه حرف زشتی زده، ولی به هر حال زورش میچربه دیگه، شکایت کرده، حکم جلب مهناز افشار هم اومده. واقعا امیدواریم که اتفاق براش نیفته و این قضیه دامن مهناز افشار رو به صورت جدی نگیره و بالا نگیره در حقیقت و تموم شه همینجا. ولی به هر حال اینم یه اتفاقی بود که افتاده دیگه، متاسفانه.
بله، بسیار هم عالی. مرسی پونه جان، دست درد نکنه. تقریبا 37 دقیقه هست که داریم با هم یه صحبت میکنیم از ابتدای برنامه کیوسک. میریم که بعد از برنامه تو کنسرت لایو محسن نامجو رو در سان فرانسیسکو،
البته فقط دو تا
ترانش، سه چهار دقیقه‌اش رو پخش بکنیم برای دوستان عزیز و شنوندگان محترم و البته طرفداران نامجو، و بعد از اون هم که به ادامه برنامه ها خواهیم پرداخت. آگهی های بازرگانی رو میشنویم، بعد از اون اطلاعی های فرهنگی رو خواهیم شنید و در بخش دوم هم ببینیم که خدا برای ما چه میخواهد.
بله، خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار من بود. این ترانه که میشنویم همونطور که گفتم خیلی اندوهگین خواهد کرد ما رو، ولی برای این غم مشترک همه ما که بیرون از ایران هستیم شاید چند قطره اشک ریختن یه وقتایی لازم باشه. امیدوارم که ادامه روز خوبی داشته باشیم همه و روزها به کاممون باشه. تا هفته آینده خداحافظ.
ممنون از تو، روزت بخیر باشه.
گفتم چو خرمنی بود